سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 11 به وقت افغانستان شد. شمار قربانیان زلزله نیرومند در میانمار امروز به بیش از 1000 تن افزایش یافت. این پس از آن است که اجساد بیشتر از زیر آوار ده ها ساختمانی که هنگام زلزله در نزدیکی دومی شهر بزرگ این کشور فرو ریختند بیرون کشیده شد. حکومت نظامی میانمار در بیانیه اعلام کرد که تاکنون 1002 تن جان باختند، بیش از 2300 نفر دیگر زخمی شدند و 30 تن هم ناپدید هستند. بر اساس بیانیه، آمار دقیق هنوز در حال جمع آوری است و آمار تلفات ممکن است بلند برود. این زلزله با شدت 7.7 درجه ریشتر روز جمعه میانمار و بخشای از تایلند را تکان داد و در نتیجه آن یک ساختمان بلند، یک پل و یک بند آب ویران شدند. گروه های امدادرسان در میانمار می گویند که دسترسی به مناطق دور افتاده دشوار است و احتمال دارد میزان خسارات و تلفات بیشتر از آمار اولیه باشد. در اثر فرو ریختن یک ساختمان در حال ساخت در بنکاک پایتخت تایلند، 6 تن جان باختند. حکومت نظامی میانمار در دست کم 6 منطقه وضعیت اضطراری اعلام کرده است. بیش از 100 گروه حقوق بشری به رهبری شورای جهانی دعوای راهبردی از پاکستان خواستند که مهلت تعیین شده برای اخراج مهاجران افغان را لغو کند. به گفته این گروه ها، بیشتر این افغانان در صورت بازگشت به افغانستان با تهدیدهای جدی مواجه خواهند شد. پاکستان به مهاجران افغان فاقد اسناد و دارندگان کارت شهروندی افغانستان تا 31 مارچ مهلت داده که این کشور را ترک کنند یا با اخراج اجباری مواجه خواهند شد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اعلام کرد که همچنان در حال پیگیری اقدامات قانونی علیه سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده USAGM برای دریافت بودجه است که از سوی کنگره ایالات متحده تخصیص داده شده است. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این را در بیانیه در 28 مارچ اعلام کرد. USAGM در بر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و سایر رسانه های بین المللی ایالات متحده نظارت می کند. این اداره در 15 مارچ اعلام کرد که کمک مالی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را لغو کرده است. سرهی لساک، والی دنیپروپتروفسک در اوکراین، اعلام کرد که در حملات طیاره‌های بی‌سرنشین روسیه به شهر دنیپرو در جنوب شرقی اوکراین ناوقت جمعه 4 نفر کشته و چندین خانه در آتش سوختند. همچنان آتش سوزی گسترده در یک هتل و یک رستوران به وقوع پیوسته. سرهی لساک در تلگرام نوشته که نیروهای روسیه بیش از 20 تیاره بی سرنشین روسیه را به سوی دنیپرو فرستادند که در نتیجه حملات آنها 19 تن زخمی شدند و وضعیت 3 تن از زخمیان وخیم است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 با شماییم. من جعفر احمدی با همکاری بهروز دلیری، مسئول بخش فنی استدیو، میزبان شماستم. بخش اعظم این 60 دقیقه با پخش برنامه های حقوق اساسی و بشری و روز هفتم اختصاص یافته. اما پیش از آن، در آستانه پایان ضرب الاجل تعیین شده برای اخراج مهاجران افغان دارای کارت شهروندی افغانستان در پاکستان، بازداشت افغانها در آن کشور افزایش یافته. حکومت پاکستان به این افغانها دستور داده که تا دوشنبه آینده 31 مارچ پاکستان را ترک کنند، ورنه به زور اخراج خواهند شد. بیشتر از حمید حکیمی بشنوید.
نیروهای امنیتی پاکستان دست کم 932 مهاجری افغان را در آستانه نزدیک شدن به مهلت تعیین شده برای اخراج مهاجرین افغان دارای کارت ACC در شهر راولپندی بازداشت کردند. میوند علمی رئیس شورای مهاجرین افغانستان در اسلام آباد می گوید که این افراد در جریان عملیات هایی که علیه مهاجران فاقد اسناد در پاکستان را اندازی شده بود بازداشت شدند.
و در یک حالت قرار دارن، باور به خدا کنین که تقریبا برتان بگم که دیوانه شدن، همه گی به تکالیف روانی رو روبرو هستن، چون در 3 سال گذشته همه دار و نداری که در افغانستان داشتن فروختن خوردن و حالی هم سرنوشت کیسایشان معلوم نیست. حالی یک مشکل کنان دیگه که پیدا شده، چون اکثرا افغانا ویزه ندارن و یا امکانات ازیره نداشتن که به ویزه ای که آمده بودن که رو تمدید بکنن، ویزایشان اکسپایر شده. حالی دولت پاکستان گفته که از پاکستان الی 31 مارچ باید برن.
بر اساس گزارش ها 213 نفر از این افراد به افغانستان اخراج شدند و دیگرهایشان در یک مرکز موقت پناهندگان در حومه شهر راولپندی در نزدیک منطقه گلرا نگهداری می شوند. روزنامه پاکستانی دان هم گزارش داده که به روز چهارشنبه 22 نفر از این مرکز فرار کردند. به گفته مقام های پاکستانی 86 نفر بازداشت شده ویزای فاقد اعتبار داشتند، 116 نفر دارای کارت شهروندی افغانستان یا ACC هستند و 290 نفر دیگر دارای مدارک ثبت نام صادر شده توسط کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR بودند. پاکستان برای مهاجرین افغان فاقد اسناد و دارای کارت ACC تا 31 مارچ مهلت داده که به گونه داوطلبانه این کشور را ترک کنند. با این حال مقام های پاکستانی گفتند که افغان هایی که کارت های PUR دارند تا 3 جون در معرض خطر اخراج از پاکستان قرار ندارند. یک مقامی ارشد پلیس به روزنامه دان گفته که آنان از قبل روشن ساخته بودند که دارندگان کارت ACC قبل از پایان مهلت تعیین شده از راولپندی و اسلام آباد اخراج خواهند شد. پلیس پاکستان یک طرح امنیتی ویژه را برای مرکز پناهندگان گلرا در راولپندی اجرا کرده است که دست کم 40 افسر پلیس زیر نظر یک مقامی ارشد برای حفظ نظم در این مرکز مستقر شدند. مقام ها گفتند که روند اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد مرحله به مرحله اجرا خواهد شد. گروه های حقوق بشری نسبت به این عملیات ابراز نگرانی کرده و هشدار دادند که این اقدام هزاران افغان به ویژه زنان و کودکان و کسانی را که پس از حاکمیت دوباره طالبان به پاکستان پناه برند در معرض خطر جدی قرار خواهد داد. در همین حال سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان خواستار توقف اخراج خبرنگاران افغان از پاکستان شده است. این سازمان از وضعیت خبرنگاران افغان در پاکستان ابراز نگرانی کرده و از حکومت پاکستان خواسته که به فشار بر آنها پایان دهد و آنها را از خاک خود اخراج نکند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه‌ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما همسر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. ای در راه است، اما شماری از افغانها می گویند که فضای شاد و گرم مناسبت‌های ماننده ای تا حد زیاد کمرنگ شده. همکار ما با شماری از خانواده‌ها صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده.
در ژوند کې پړومبی ځل باندې چې کومه بیخوندي زما په اختر کې راغلې ده، هغه دغه اختر دی.
باز محمد عابد نویسنده و شاعر است که میگوید چند پیش با همسر و فرزندانش به جرمنی مهاجرت کرده است. آقای عابد به رادیو آزادی گفت:
زما بچو سره او لما سره هم د اندېښنه ده.
من و فرزندانم نیز نگران هستیم که چگونه عید را در آنجا تجلیل کنیم، چون اگر عید به یک روز رسمی بیفتد فرزندانم به کورس های زبان می روند، دخترم به کودکستان می رود و من و همسرم یک دیگر را خواهیم دید.
من به میوبل تسرگورو.
او افزود که برگزاری جشن عید در وطن، خانه و روستایش متفاوت از عیدهایی است که در مهاجرت تجربه می شود. زاهدالله موساخیر که در اسلام آباد پایتخت پاکستان زندگی می کند، در حالی که منتظر رسیدن به کشور مقصد است، نیز نظر مشابهی دارد.
چیز من نیمه کورانه ای که در امریکی که در است.
نصف خانواده ما در امریکا است و بقیه فامیل ما در افغانستان است و من در اینجا مسافر هستم. عید در مسافرت لذت ندارد. لذت عید در خانه و وطن است. وقتی که به دیدار اقارب می روید.
اما در افغانستان هم مردم از لذت‌های عید حرف نمی زنند. آنان می گویند که در کشور خود هستند، اما از این که اعضای خانواده و نزدیکانشان به کشورهای دیگر پراگندند، نمی توانند مانند گذشته عید را تجلیل کنند. مژگان باشنده ولایت کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در عید هیچ مزه مزه نیست، به خاطر که مگی رفتن مسافر شدن و عید سابقه نیست. خانه یکی دیگه می رفتیم، مال زیاد خیش قومی گپا دیگه. یک برادر مسوم مسافر است، اینجا وقتی که بود یک جای می رفتیم می آمدیم هر جای ده خانه دوستا.
پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان در سال 2021، بسیاری از افغانها به دلایل مختلف این کشور را ترک کردند. شمار ادعا می کنند که به دلیل نگرانی های امنیتی، شمار دیگر به دلایل اقتصادی مهاجرت کردند و برخی هم می گویند که برای ادامه آموزش دخترانشان از افغانستان خارج شدند. بسیاری از آنها به کشورهای همسایه و اروپایی یا ایالات متحده و استرالیا رفتند.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
السلام علیکم و رحمت الله، بخیر سلامت باشین. خوب است الحمدلله. میگذره دیگه، افغانستان است و شما معلوم است از آب و اوضاع وطن. دیگه وضع اقتصاد مردم نسبت به سالهای قبلی مثال خیلی ضعیف شده، قدر ضعیف شده که حتی که ما دم سرک و دم جاده دم خیابان ها که میگردیم قدم میزنیم، اگام روز وضعیت مردم ها میبینیم، مردم خیلی پریشانن. کار نیست، روزگار نیست، قیمتی به اوج خود رسیده.
رمضان امسال نظر به سالهای گذشته به نظر ما تفاوت‌های زیاد داشت. وضعیت اقتصادی مردم افغانستان قبلا هم خراب بوده، ولی در این رمضان خرابتر از او شده. همچنان قیودات بالای کارهای زنها در مؤسسات دفاتر که باعث ازی شده بسیاری از زنها، همچنان مردها هم که در اون مؤسسات و دفاتر که مربوط به خارجی ها بوده در اوج مصروف و کار بوده، از کار باز ماندن که خودش یک تاثیر منفی بالای اقتصاد مردم افغانستان داشته.
دست به دست هم داده تمام هموطنان، کسایی که حالت اقتصادیشان بهتر است، با هم همکاری کرده و دست فامیل های بی بضاعت و کسایی که کمک به نیاز دارن با اونا همکاری صورت بگیره تا آنها هم بتانن مانند ما یا امثال ما خانواده هایی که هستن یک رمضان خوب و عید پر از خوشی و صمیمیت در کنار فامیل های خود داشته باشن.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم حالتان خوب باشد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق آزادی بیان و موضوعات مرتبط با آن بحث میکنیم. در این بحث قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی در افغانستان، ما را همراهی می کند تا برایتان واضح گردد که آزادی بیان چیست و چرا در جوامع مختلف این حق مهم شمرده می شود و موضوعات مرتبط به آن صحبت می کنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم، خانم رحیمی، از شما بسیار زیاد تشکری میکنیم که وقتتان را به برنامه ما اختصاص دادین. قبل از اینکه روی موضوعات دیگر بحث کنیم، در قدم نخست اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم از آزادی بیان، که آزادی بیان چی است و تعریف روشن‌تر از این حق از نظر شما چی است؟
سلام خدمت شما و همه شنونده های عزیز. در جواب سوال شما باید گفت آزادی بیان به معنای حق هر فرد برای اظهار نظر، ابراز عقاید و اطلاعات به صورت آزاد و بدون ترس از مجازات یا محدودیت است. این حق یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار میره و به افراد این زمینه را مساعد میکنه که نظرات، افکار خود را در مورد مسائل مختلف جامعه، سیاست، دین و فرهنگ ابراز کند. تعریف روشن‌تر از آزادی بیان است که هر فرد باید بتوانه به طور آزادانه و بدون ترس از تهدید یا تنبیه از سوی دولت و گروه های افراد دیگر افکار و دیدگاه خود را بیان کند. البته این آزادی باید با مسئولیت همراه باشد و نباید به حقوق دیگران یا امنیت عمومی آسیب رساند. به عباری دیگر آزادی بیان باید تا جای محفوظ بماند که آزادی دیگران و نظم اجتماعی را نقض نشود. در سطح جهانی حق آزادی بیان در اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده و تاکید دارد که هیچ کس نباید از ابراز نظر خود محروم شود.
خب استاد، میشه بگوین که آزادی بیان از چی مزایای برخوردار است؟
حق آزادی بیان مزایای زیاد دارد. این حق به افراد امکان میده که افکار و عقاید خود را بدون ترس از مجازات بیان کنند که باعث تقویت دموکراسی، شفافیت و مسئولیت پذیری در جامعه میشه. همچنان آزادی بیان به تبادل آزادانه اطلاعات، توسعه اجتماعی، فرهنگی و نوآوری کمک میکنه و ابراز مؤثری برای دفاع از حقوق بشر و مقابله با فساد است. این حق همچنین امکان بررسی و حل مشکلات اجتماعی را فراهم میکنه و به مردم کمک میکنه تا آگاهانه تصمیم بگیرند.
بله، اگر لطف کنین توضیح بدهید که حق آزادی بیان در قوانین بین المللی چگونه تعریف شده است؟
حق آزادی بیان در قوانین بین المللی به طور واضح و جامع تعریف شده. در ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، این حق به عنوان آزادی فرد برای بیان عقاید، اطلاعات و ایده ها بدون دخالت دولتی یا تهدید به مجازات شناخته شده. این ماده بیان میکنه که هر شخص حق داره که از طریق هر رسانه اطلاعات و ایده ها را دریافت بکنه، جستجو، منتشر و انتقال دهد. علاوه بر این، در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 19 این حق تضمین شده که هیچ فرد نمیتوان از بیان آزادانه نظریات خود منع شود. البته محدودیت هایی برای این حق در نظر گرفته شده، به ویژه زمانی که آزادی بیان به حقوق دیگر آسیب بزنه یا منجر به نفرت پراکنی، خشونت یا نقض نظم عمومی شود.
بله، خب حق آزادی بیان در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی چی نقشه و تأثیری داره؟
حق آزادی بیان در زندگی فردی و اجتماعی نقش بسیار مهم دارد. در سطح فردی، این حق به انسانها امکان میده که تا آزادانه نظریات، عقاید و احساسات خود را بیان کند و از این طریق به رشد شخصی و خودشناسی برسند. در سطح اجتماعی، آزادی بیان موجب تقویت دموکراسی، ایجاد فضای بحث و تبادل نظر و پیشرفت اجتماعی میشه. این حق به افراد این امکان را میدهد که تا در فرایند تصمیم گیری های اجتماعی و سیاسی شرکت کنند، مسئله را مطرح کنند و از حقوق خود دفاع کنند. در نهایت آزادی بیان بنیانگذار مشارکت فعال و آزاد در جامعه است.
آیا آزادی بیان محدودیت های هم داره و در کجا و چرا این محدودیت ها اعمال میشن؟
بله، معمولا برای حفظ حقوق دیگران، نظم عمومی و امنیت ملی وضع میشه. این محدودیت ها شامل جلوگیری از افترا، توهین، تشویق به نفرت و خشونت، تهدید به امنیت ملی و حفاظت نظم اجتماعی هستند. همچنین برای جلوگیری از انتشار اطلاعات در زمان بحران یا جنگ و نیز حفاظت از حقوق کودکان، بعضی بیان‌ها محدود میشن. این محدودیت‌ها باید با دقت اجرا شود تا از سرکوب آزادی‌های فردی جلوگیری شود. برعکس، اگر محدودیت‌ها بالای آزادی بیان وضع نشود، طبعا مشکلات زیادی را با وجود میاره. مثلا ترویج خشونت در جامعه، ایجاد نفرت، تبلیغات سو علیه حکومت ها که این همه موارد با هم یک جا شده به امنیت عمومی و نظم عمومی آسیب می رساند. و مورد دیگر این که اگر آزادی بیان بدون محدودیت باشد، ممکن است که فضای عمومی و صفحات اجتماعی که بسیاری از افراد مشغولان می باشند پر از اطلاعات نادرست باشند که این خود یک بی‌نظمی را در جامعه و کشورها باوجود می آورد که در این صورت وضع محدودیت ها بالای آزادی بیان بسیار مهم است.
استاد، شما چی فکر میکنین که از حق آزادی بیان سوء استفاده های همصورت میگیره و از آن به عنوان حربه برای آسیب رساندن به حقوق دیگران به کار برده میشه یا چطور؟
متاسفانه در بعضی موارد از حق آزادی بیان سوء استفاده میشه. بعضی افراد یا گروه ها ممکن است که از این حق به عنوان وسیله برای آسیب رساندن به حقوق دیگران استفاده کنن. به عنوان مثال، بعضی افراد ممکن با استفاده از آزادی بیان به ترویج نفرت پراگنی و توهین، تهدید و دروغ پراگنی بپردازند که این کار میتونه به تشدید تنش‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی و نقض حقوق دیگران منجر شود. بنابراین در حالی که آزادی بیان حق اساسی است، باید محدودیت‌های برای جلوگیری از سوء استفاده های آن وجود داشته باشد که تا این حق نتوانه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به حقوق دیگران آسیب برسانه.
درست. خب میشه توضیح بدین استاد که در افغانستان وضعیت آزادی بیان چگونه است؟
وضعیت آزادی بیان در افغانستان پس از تسلط طالبا به شدت محکوم شده. با روی کار آمدن طالبا در سال 2021 بسیاری از آزادی های اساسی به ویژه آزادی بیان به شدت سرکوب شده. رسانه ها، خبرنگارا، فعالان حقوق بشر تحت فشارهای شدید قرار دارند و نمیتونند که بدون ترس از بازداشت، تهدید یا خشونت با فعالیت های خود ادامه بدهند. بسیاری از رسانه ها یا بسته شدن یا تحت کنترل و سانسور طالبان قرار دارند. در این شرایط نقد به حکومت یا هر نوع اظهار نظر مخالف به ویژه در مورد سیاست ها و اقدامات طالبان ممکن است که منجر به عواقب جدی از جمله بازداشت، آزار و اذیت شود. همچنان فعالیت های مدنی و سیاسی به شدت محدود شده و اعتراضات عمومی که معمولا در جوامع دموکراتیک به عنوان بخشی از آزادی بیان شناخته میشه، در افغانستان تحت حکومت طالبا به طور غیر قانونی و سرکوب شده است. به طور کل در افغانستان حق آزادی بیان به شدت محدود است و این محدودیت ها به ویژه برای زنان، خبرنگاران و فعالان اجتماعی شدیدتر و وخیمتر است.
بله، به نظر شما عوامل عمده ای گونه وضعیت ناگوار و عدم دسترسی مردم به حق آزادی بیان در افغانستان کدام هست؟
یکی از عوامل اصلی وضعیت ناگوار عدم دسترسی مردم به این حق، سانسور و محدودیت های شدید است که توسط حکومت طالبان اعمال می شود. رسانه ها تحت فشار شدید قرار دارند و از انتشار اطلاعات مستقل و غیر موافقت با سیاست های حکومت منع شده. علاوه بر این، تهدیدات امنیتی و خشونت ها علیه خبرنگاران و فعالان حقوق بشر نیز باعث ایجاد ترس در میان افراد شده. بسیار از کسایی که میخوان نظریات خود را بیان بکنن یا اطلاعات مختلف را منتشر کنن با خطرات و تهدیدات جدی روبرو هستند. علاوه بر این، فضای فعالیت‌های مدنی و سیاسی نیز به شدت محدود شده. گروه‌های سیاسی و سازمان‌های غیر دولتی که در گذشته در راستای ارتقای حقوق بشر و آزادی بیان فعالیت می‌کردند، اکنون به شدت تحت فشار قرار دارند یا عملاً از فعالیت‌ها منع شدند. همچنان فقدان یک سیستم فضایی مستقل که بتوانه از حقوق اساسی مردم از جمله آزادی بیان حمایت کنه، تمامی مشکلات باعث شده که مردم نتوانن آزادانه افکار خود را بیان بکنن و از مشکلات جدی در زمینه دریافت و انتشارات اطلاعات مواجه باشن.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
پول که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب، نقش سازمان‌های حقوق بشری در حمایت از آزادی بیان چی است؟
سازمان‌های حقوق بشر نقش حیاتی را در حمایت از آزادی بیان دارند. در این سازمان‌ها از حقوق اساسی انسان‌ها دفاع می‌کنند و به ویژه بر اهمیت آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین تاکید دارند. آنها بر انجام نظارت بر وضعیت آزادی بیان در کشورهای مختلف گزارش‌هایی را تهیه می‌کنند که نشان دهنده نقص این حق است. این سازمان‌ها همچنین بر افرادی که به دلیل بیان نظریات و دیدگاه‌هایشان مورد تعقیب قرار می‌گیرند، کمک حقوقی می‌کنند و از طریق فشارهای بین‌المللی دولت‌ها را بر رعایت حقوق بشر ملزم می‌سازند. که این کار در جوامع مختلف صورت می‌گیرد، اما تا حدی بالای کشورها فشار بین‌المللی هم تأثیر نمی‌کند. مثلا افغانستان که آزادی بیان سرکوب شده و با فشارهای بیشتر سازمان بین‌الملل تا هنوز حکومت طالبان محدودیت‌هایی را که بر آزادی بیان وضع کردن برطرف نکردند و با گذشت هر روزی محدودیت‌ها بیشتر شده روان است و طالبان به فشارهای بین‌المللی تن نمی‌دهند. علاوه بر این، سازمان‌های حقوق بشر در زمینه آموزش و آگاهی رسانی نقش مهمی را ایفا می‌کنند و جامعه را نسبت به اهمیت و ضرورت آزادی بیان آگاه می‌سازند. آنها همچنان در مقابله با سانسور، سرکوب رسانه‌ها و محدودیت‌های غیرقانونی در دسترسی به اطلاعات فعالیت می‌کنند. در مجموعه سازمان‌ها با ایجاد فضایی برای تبادل آزاد اطلاعات به تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون کمک می‌کنند.
آیا آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی تحت تأثیر قرار می‌گیرد؟
بله، آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی معمولاً تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی دولت‌ها اغلباً به دلیل امنیتی یا برای حفظ نظم عمومی محدودیت‌هایی را بر آزادی بیان وضع می‌کنند. این محدودیت‌ها می‌تواند که شامل سانسور رسانه‌ها، محدود کردن دسترسی به اطلاعات، بازداشت یا تهدید خبرنگاران و فعالان حقوق بشر و حتی جلوگیری از برگزاری اعتراضات و تجمعات عمومی باشند. اگرچه در بعضی مواقع این محدودیت ها ممکن است برای حفاظت از امنیت ملی یا جلوگیری از ترویج خشونت ضروری به نظر می رسد، اما باید توجه صورت بگیرد که این اقدامات نباید به طور غیر موجه یا دراز مدت آزادی های اساسی را نقض کنند. جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشر معمولا نظارت می کنند که این محدودیت ها متناسب و ضروری هستند و حقوق بشر به ویژه حق آزادی بیان حفظ می شود.
بله، خب چرا برخی از حکومت ها نسبت به آزادی بیان حساسیت دارند؟
به خاطر که این حق می تواند تهدیدی برای قدرت آنها باشد، هنگامی که مردم آزادانه بتوانند نظریات خود را بیان کنند، ممکن است که انتقادات، اعتراضات یا درخواست‌هایی برای تغییر در سیاست‌های حکومت یا ساختار قدرت مطرح شوند. این می‌تواند منجر به ایجاد فشار عمومی، تظاهرات و حتی حرکت‌های اعتراضی علیه حکومت شود. در حکومت‌های دیکتاتوری یا اقتدارگرا، آزادی بیان معمولاً به عنوان ابزاری برای کنترل افکار عمومی و جلوگیری از هر گونه مخالفت یا چالش علیه رژیم در نظر گرفته میشه. همچنان بعضی حکومت ها از آزادی بیان برای جلوگیری از انتشار اطلاعاتی که ممکن است اعتبار یا مشروعیت آنها را زیر سوال ببره استفاده میکنند. در نتیجه این حکومت ها ممکن است که رسانه ها، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و حتی افراد عادی را سانسور و تهدید کنند.
کدام چالش های در حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف وجود داره؟ میشه اگر توضیح بدین در این قسمت هم؟
چالش های حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف شامل مواردی است که مانعی از بیان آزادانه میشه. یکی از این چالش ها سانسور دولتی است که در بسیاری از کشورها به بهانه مختلف اطلاعات مخالف یا